أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم خدمت شما، بله بفرمایید، که روایاتی که رافع است برای موضوع اصل اولی، اون روایات عبارت است از چهار طایف است. خیلی خوب، جایی که تعارض خبرین به نحو تباین باشد، روایی که میشه تعارض، روایاتی وارد شده است که ما چی کار بکنیم، که در واقع آیون بهش میگن اخبار چی؟ علاجیات. در این اخبار علاجی یا چهار طایفه است. طایفه اول رو داشتیم بحث میکردیم. طایفه اول مفادش توقف و امر به توقف میکند. خیلی خوب، این روایات توقف باز خودش دو قسمت میشه، دو طایفه میشند. طایفه اولش رو که دیرو گفتیم خدمت شما، روایات عامه است که امر میکند به توقف عند الشبه، میگه قف عند الشبه. این طایفه اول است. خیلی خوب، اگر داستان قف عند الشبه باشد، فقط جوابش رو دیرو خدمت شما عرض کردیم و جوابش این است، اون روایات تخییر یا روایات ترجیح، مرجحات، خب اونا مقدم میشد بر این روایات قف، چون اینا میگه در هنگامی که شبهه وایسا، او میگه نمیخواد وایسی، ترجیح بده برو، یا اینکه تخییر، بنابراین اونا میشد مقدم. این طایفه اولش که اینو جلسه قبل گفتیم، میگه تو این طایفه فقط میگه قف عند الشبه، چیز دیگه نداره. طایفه دوم روایاتی است که در خبرین متعارضین آمده است. خب این طایفه دوم که در خبرین متعارضین است، یه چه دارد؟ یه تعلیل داره و این اضافه شه بر طایفه اول. فقط نمیگه قف عند الشبهه، پشتش تعلیل میارد که ان الوقوف عند الشبهات چی؟ بفرمایید این بهتر از این است که من الاقتحام فی الحلکات. خیلی خوب، حالا تو این طایفه دوم که در روایات خاصه است که وارد در بحث خبرین متعارضین شده، باز بعضیش تعلیل رو ندارد، فقط امر به توقف است. مثل روایتی که دیرو خوندیم، مرسله سماعت ابن مهران، توجه کردید؟ دیرو خوندم اینو یا نه؟ نخوندید؟ خب خیلی خوب، طایفه دوم خودش چهار تا روایت. این طایفه دوم روایت اولیش مرسله سماعت ابن مهران، جلد 27 صفحه 122 حدیث 42 باب 9 از ابواب صفات قاضی، مرسله، سند نداره، از صاحب وسائل از شیخ ابو منصور طبرسی نقل میکند در احتجاج، و میدانید که روایات احتجاج طبرسی غالبش مرسلات، اینم یکیش. میگه نقل میکند طبرسی صاحب احتجاج از سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه. دو تا حدیث آمده، یکی میگه انجام بده، یکی میگه نده، داستان بکن و نکنه. افعل لا تفعل جمع نمیشد با هم. قال لا تعمل بواحد منهما حتی تلقى صاحبک فتسأله. میفرمایند عمل به هیچ کدومش نکن، نه افعل نه لا تفعل، هیچ کدوم را عمل نکن تا این که ملاقات کنی صاحب خودت را، یعنی امامت را، فتسألهو، و از امام که حجت خداست بپرسی و حجت خدا تکلیفتو معلوم کنه بکن یا نکن. قلتو لا بد ان نعمل بواحد منهما. یا آقا گیر افتادم، فعلنم دسترسی به امام ندارم، بالاخره فعلم از دو حال خارج نمیشد، یا فعل یا ترک، الان چی کار کنم که گیر افتادم؟ قال خذ بما فیه خلاف العامه. حالا که میخوای عمل کنی و چاره از عمل نیست و نمیشد صبر کنی، چون یه اموریست که بعض وقتا نمیشد صبر کرد، دایر مدار بین فعل و ترک، میفرماید خذ بما فیه خلاف العامه. خب از این روایت استفاده توقف شده. از کجای روایت لا تعمل بواحد من هما حتی تلقا صاحبک؟ از اینجا استفاده کردن، روایت دال بر توقف است، لکن سند روایت مرسل است و سندن روایت به واسطه ارسالش قابل اخذ نیست. مدلول روایت هم دو تا نکته درش هست، یکی امر به توقف مقیاس، مقیاس به قایتی که بعد حتی آمده است. می فرماید لا تعمل به واحد من هما حتی تلقا صاحبک فتسأله. پس تو این فرض روزگاری است که روزگار حضور امام است، که امکان ملاقات با امام و سؤال از امام وجود دارد، بنابراین روایت مختص است به زمان حضور، شامل روزگار ما که عصر غیبت امام است و ملاقات امکان پذیر نیست و سؤال امکان پذیر نیست نمی شود. این مناقشه اول در مدلول روایت. مناقشه دوم، این مرسله سماعه معارض است با مقبوله عمر ابن حنظله، که حالا مقبوله عمر ابن حنظله را خواهیم خوند. در روایت سماعه امر به توقف شده است، ثم اخذ به خلاف عامه. در مقبوله داستان عکسه، یعنی در مقبوله ابتدا امر شده است به اخذ به خلاف عامه، بعد میگه هر دوتاش مخالف عامه است، در پایان امر به توقف شده است. توجه کردید؟ پس مدلول مرسله با اونی که در روایت مقبوله عمر ابن حنظله داریم با هم تنافی داریم. این روایت اول، پس هم سندن قابل مناقشه هست هم دلالتن. بریم روایت دوم. روایت دوم مقبوله عمر ابن حنزل است. مقبوله جلد 27 صفحه 106 حدیث اول باب 9 از ابواب صفات قاضی. در مقبوله عمر ابن حنزله می فرماید اذا کان ذلک، وقتی میگد مرجحی نبود یا هر دو تا روایت مرجح داشت، اذا کان ذلک فارجحی حتی تلقا امامک، میگه صبر کن، صبر کن، مهلت بده تا امامت رو ملاقات کنی. فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. خب توقف کن، به خاطر اینکه وقوف نزد شبهه بهتر است ورود در هلاکت. این روایت دوم ماست. میبایست از ناحیه سند و از ناحیه دلالت بررسیش بکنیم، اما بررسی سندی، رجالی که در سند واقع شده اند همه ثقاتن به جز این عمر ابن حنزله. این عمر ابن حنزله نه مدحی در موردش رسیده است نه ذم. توجه می‌فرمایید؟ لذا چون توثیق نشده است بعضی او را معتبر نمی‌دانند، مثل آیت الله خویی. در موجم و رجال الحدیث می‌فرمایند نه، عمر ابن حنزله توثیق نداره. نکته مهمی که در باب روایت عمر ابن حنزله هست، او توثیق عملی شده است. ببینید التوثیق و توثیقان، دو تا توثیق داریم. یه وقت کسی رو بهش در موردش میگن ثقتو، میگن او راست گوست. این توثیق قولی است. یه وقت توثیق عملی است، یعنی نسبت به خبری که او میدهد ترتیب اثر داده میشود. نمیگن او راست میگه، اما هرچه خبر میدهد شما روش ترتیب اثر میدهید. یه خادمی دارد، یه آقای، یه پسری دارد. این خادم یا این پسر هر خبری رو بهش میدهد، او چی میدهد؟ رو این خبر عکس العمل نشون میده، ترتیب اثر میده. این ترتیب اثری که ایشون روی خبر فرزندش یا خبر خادمش میدهد، یعنی عملا اخبار او را من چه دارم؟ قبول دارم. این میشه توثیق فعلی. اصحاب عمر ابن حنزله را توثیق فعلی کرده اند، وقتی روایتش را تلقیه به قبول کرده اند، به حیث که شاید از اول فقه تا آخر فقه یکی دو تا روایت موصوف به وصف مقبول است و یکیش همینه، مقبوله عمر ابن حنزله. یعنی جل اصحاب روایت او را تلقیه به قبول کرده اند. لولا الکل، وقتی که اصحاب روایت را تلقیه به قبول کرده اند، این خودش می شود توثیق چی؟ فعلی، عملی. این خودش کفایت است. یعنی دیگه ما لازم نیست که بله بفرمایید که توثیق قولی براش اثبات بکنید. شما نگویید که اصحاب او رو توثیق نکردن. توثیق، توثیق خبریست. توجه می فرمایید؟ یعنی در واقع مخبر رو توثیق نکرده اند، خبر رو توثیق کرده اند. اشکالی ندارد. توثیق خبر بازگشتش به توثیق کیه؟ مخبره. وقتی خبر رو روش ترتیب اثر دادند، یعنی بنده خدا دروغگو نیست. و ما در مقبوله عمر ابن حنظله نکاتی را داریم که هیچ جای دیگه نیست. مثلا میگد اگر شما به حکم حاکم جور این مال خودت را از دست قاضی پس گرفتی، اون این مالت برد حرام است. و این هیچ جا نیست، در هیچ روایتی نیست الا در مقبوله عمر ابن حنظله. یعنی دزد این کتاب منو برده، این کتاب رو، بعد من رفتم شکایت کردم، قاضی جور در دادگاه کتاب رو گرفته است از دوز به من تحویل داده. میگه اگر این مال خودت را توسط حکم قاضی جور بگیری، اون این مال خودت سخت و حرامه بره. و این هیچ جا نیست الا در این مقبوله. و بشم اصحاب فتوا دادن میگن حرامه. چیزی که ببینید، اگر شما خودتون دزده رو میگرفتی و دوتا میزدی تو سرش، و کتاب دا چی ازش پس میگرفتی، حالا زدن تو سرش رو کاری نداریم، ولی پس گرفتن کتاب ازش چی بود؟ اشکالی نداشت، چون مالت بود، مالت رو پس گرفتی. همین را اگر به حکم حاکم جور شد، در مقبوله میگه به حکم حاکم جور اگر اینو گرفتی برات حرومه، نمیتونی درش تصرف کنی. شما مال دون را دیدید دست دزده، یه دزد شریفی است، دیدید مال شما را، این مال شما را داره میفروش، مال شما هم یه خصوصیاتی داره، پشت کتاب اسم دون ثبت شده است، یا نشونه هایی دارد که خودتون میفهمی این مال خودته. خب شما همون جایی که یخ دزده رو بگیری یا پده سخته مالی منو دزده یا اینا، و قدرت داشته باشی از دزده چیکار کنی؟ پس بگیری؟ خب مال خودته، بگیر و برو دیگه، بگیر و برو. خب حالا اگر شما این کارو نکردی، رفتی پیش قاضی جور،
اون رفتن پیش قاضی چه اشکال داره؟
نه، میگه این مالی او که اشکال داره. بعد قاضی به نفع شما حکم کرد، نگاه کرد دید پشت این کتاب نوشته ملک العبد فلان اسم شما. خب وقتی دید بله این مشخصات کتاب و مشخصات شما یکیست. شما میگون آقا اینا دزدیدن از من، میگه خیلی کتاب مال شما بردار. قاضی جور میگه حکم کرد به اینکه کتاب مال شما، گرفتن این کتاب، این سخت، این مال بر شما خوردنش حرام است.
نمیخوام بگم این حرامه، یعنی حکم اکتیفی
حالا اینو بحث بکنیم، ولی اصحاب این را اخذ کردن از این روایت و قبول کردن و این هیچ جا نیست، منحصرن تو این روایت. و توجه هم داریم که خلاف قواعد فقهی است، یعنی رو قواعد فقه. خب شما مالدو هر جا میبینی میتونی مالدو چی؟ بگیری دیگه، اخذ کنی. برای چی مال خودت بر خودت حرام بشه؟ خب این خلاف فقهه، یعنی خلاف ضوابط فقهیست. لیکن تو این روایت میگه اگه مال خودت و عین شما، نه قصه دینا، عین دو تا مطلبه، یه دین یه عین، عین مال را. خب عین مال را هیچ کی مناقشه نکرده، هر کی مال خودشو هر جا دید میتواند مالشو برداره دیگه. توجه میکنه، شما کیف پولت گم شده، رفتین مسجد، دیدید تو اشیای گم شده ای که آوردن تو مسجد کیفی پولده، کیفی پولدم میشناسی؟ خیلی خوب، خب چکار میکنی؟ خودت برمیداری. احتیاج به استیزانه از کسی داره؟ اجازه میخواد، حکمی میخواد. اگر میدونی کیفی خودده، خیلی خوب برمیداری کیفتو، برمیداری یا میری، خلاصه دیگه. تو این روایت میگن اگر همین کیف بولدا که مال خودده، حاکم جور حکم کرد که مال تو وردارو برو، برد حرام میشه. و اصحاب قبول کردن و بهش فتوا دادن. توجه میکنید؟ بنابراین از اینجا معلوم میشد اصحاب به این روایت، ولو روایت رو توثیق خبری کرده باشند، یعنی پذیرفتند این خبر را، لیکن لا محاله توثیق خبری بازگشتش به چیست؟ بازگشتش به توثیق مخبریست. یک حاج احمد است، خادم مرحوم آیت الله بروجردی است، هر چی میگد آقا قبولش داره، ترتیب اثر میدهد. توجه میکنید، هر چی که با آقای بروجردی میگد این حاج احمد، آقا روش ترتیب اثر میده، اونم خادم نوکری آقاست، هر چی آقا دستور میدهد اطاعت میکنه. در بعض ملاقات ها او را حتی میفرستد پیشه، بله بفرمایید، رؤسای مملکت و اینا، حاج احمد و برو این پیغومو بده. خب پس یعنی اینقدر بهش اعتماد دارد. حالا فدائیان اسلام اومدن تو خانه آیت الله بروجردی، متحسن شده آقای بروجردی روی خوشی نشون نمیدن، اینا متحسنن تو خانه آقای بروجردی. این حاج احمد اینا رو میکنه دشون توی اتاق و فضای خاصی، و چون میخوان برن حتی از اینکه نون و اینا برای اینا بیارن ممانعت به عمل میارن که اینا ول کنن برن. اینا متحسنن. خیلی خوب، دلشون هم از این حاج احمد خون است که این نمیذارد حتی نون بیارن اینا بخورن. خیلی خوب، صبحی حاج احمد دارد حیاتو جارو میزند، یکی میاد به حاج احمد میگد که یه رساله یا آقا رو بده. میگه ندارم که بده. او اصرار میکنن که یه توضیح المسائل بده من، باز میگه ندارم که بدم. بار سوم که اصرار میکنه بده یه توضیح المسائل به من، ببخشیم، میگه توضیح المسائلش تو فلانم دارم به تو بدم. اینا تو حیات بودن، تا میشنون گفت توضیح المسائل آقا رو میخواد تو فلانش دارارت بده، میبینن خوب بونه یه یک کتک محکمی میزنن بهش و میگن تو اهانت میکنی توضیح المسائل، و میگه از تو فلان در میارن میدن، اهانت کردی یا یک کتک سفتی به اینها جهمت میزنن میندازندشم تو حوض. خب این کتکی که این احمد بیچاره اونجا خورد، خب این کتک ولو بهانه کتک قصه توضیح المسائل و ما تحت بود، لکن عملا اینا رو دق و دلی که داشتن که این اذیتشون کرده بود اونجا، اون رو بهانه قرار دادن، کتک رو بهش زدن. که آقام که بلند میشه میاد این میره میگه آقا اینا منو زدن، بگن آقا بی از جسارت به شما کرد، آخه توضیح المسائل شما است و ما تحتش میخواد درارت بدد مردو، این که بی ادبیه به شما کرده است. رب ما ولو توصیق توصیق خبریست، لکن توصیق خبری بالمعال برگشتش به توصیق مخبریست. یعنی اگر شما خبر رو بپذیرید، خود به خود مخبر رو توصیق کرده اید. توجه کردید؟ بنابراین اونی که ما نسبت به عمر ابن حنظله داریم، حد اقل اقلش یعنی کفش توصیق خبر عمر ابن حنظله است، که توصیق خبر بازگشتش به توصیق مخبره. بنابراین ما عمر ابن حنظله را کمتر از اونایی که در حقشون وارد شده ثقتون نمیدونیم، چون این عمر ابن حنظله را توصیق فعلی کرده اند. وقتی به خبرش عمل کردند و فتوا دادن، این خودش می شود توصیق فعلی عمر ابن حنظله.
ممکنه خبر رو بگن از راه دیگری، اما می دونستیم که این درسته ایشون خبر رو برده من قبول شده.
از راه دیگرش اینه که شما بگن روایات دیگه دارد، مطابق قواعد فقه، مطابق احتیاط. اینی که میگه مال خودت این مال تو نمیتونی تصرف کنی، اگر حاکم جور بهش حکم کرده است، تو هیچ روایت دیگری نیست، خلاف ضوابط فقهی هم هست و اصحاب قبول کرد و بهش فتوا دادن. اینا دیگه شما نمیتونین بگون ما از یه جا دیگه فهمیدیم. هیچ جا دیگه نیست، همین یه جاست. خب وقتی همین یه جاست، این خودش توصیق خبری میشه توصیق مخبر، لکن میشود توصیق فعلی مخبر. لازم نیست همه چیز رو بگن، بعضی وقتا خود افعال چه دارد؟ افعال خودش زبان دارد، دقت میکنید؟ یعنی بعضی وقتا با فعل حرف میزنند، نه با قول، با عمل سخن میگویند. با عمل سخن گفتنم معمول است. بنابراین از حیث سند مناقشه ای درش نیست، ما میپذیریم مقبوله عمر ابن حنظله رو. خب تو این مقبوله روایت امر به توقف که می فرماید اذا کان ذلک فارجهی، صبر کن حتی تلقا امامک. اگر همین بود فقط خیلی خوب میشد مثل روایت اولا در دلالت. و خود تا اشکالی که در روایت مرسله سماعی کردیم اینجا می آمد، لیکن این یه زیلی دارد. فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبَهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الْاِقْتِهَامِ فِي الْحَلَكَاتِ. این تعلیله، تعلیلی که زیل این توقف آمده است، حکم را برده است دائر مدار علت کرد. حکم که دائر مدار علت باشد، علت دو قسمه. یه وقت علت چیست؟ عقلی است. یه وقت علت شرعی است. علت عقلی مثل همین ما نحن فیه، علت شرعی مثلا داستان تعلیلی که در باب عده میاد که میگه زن باید عده طلاق نگه دارد به خاطر چی؟ عدم اختلاط میاه. عده بفرمایید علت شرعی قابل تخصیص. لذا میگه زن وقتی رسید به سن یأس که زنهای غیر هاشمیات را سن یأسشون رو میگد پایان 50 سال قمری، که پایان 50 سال قمری 47 سال و خوردهش میشه. 47 سال و خوردهش که باشد این دیگه سن یأسه، میگه دیگه عده لازم نیست نگه داره. در حالی که زنها تا سن 50 و 60 و ما 70 سال هم داشتیم که زایده، تو کتابای پزشکی زن 70 ساله ای داریم که به طور طبیعی باردار شده است و زایمان کرده، بچه‌ش هم سالم به دنیا آورد. خب این عده که علتش عدم اختلاط میاه هست، در حق زنی که شرعاً حکم به یائسگیش میشد از لحاظ پزشکی امکان باروریش وجود دارد، امکانش. با این حال میگه عده نداره، اشکالی هم نداره، میگم عده نداره. چرا؟ چون تعلیل تعلیل شرعی است، تعلیل شرعی قابل تخصیصه. خود شارع جعل کرده، خود شارع هم میتونه چکارش کنه؟ تخصیصش بزنه. لذا به سن یأس که رسید میگن عده ندارد، میتواند به شغل شریف مشغول باشد، صبح یه جا باشد، ظهر یه جا باشد، عصر جای سوم، شبم جای چهارم. مشغول چیست؟ مشغول بفرمایید خدمت رسانی است، به مؤمنین دارد خدمت میکنه و کاسبی میکنه. اونو نداری، اون یائسه رو داری. خیلی خوب، لیکن در مقام تعلیل عقلی حکم عقل قابل تخصیص نیست. تعلیل ما اینجا عقلی است. میگه فَإِنَّ الْوُقُوف عِنْدَ الشُّبْهِ خَيْرٌ مِنَ الْاِقْتِهَامِ فِي الْحَلَكَةِ. وایسی توقف کنی بعضی اینه که بری یا هلاک بشی. خب این تحلیل عقلیه. حالا که این تحلیل عقلی است قابل تخصیص نیست، الا که خود شارع هم بخواد تخصیصش بزنه نمیشه، الا هلاکت در راه چی؟ در راه پول. جان و سرم فدای بله اسکناس، خب قابل تخصیص نیست، حتی اگر هلاکت به خاطر اسکناس باشه قابلیت تخصیص ندارد. وقتی قابلیت تخصیص ندارد اون وقت فَإِنَّ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبَهَاتِ ای تحلیل عقلی، هر جایی که آمد شما مجبورید حکم کنید به چی؟ به توقف. هر جا بیاد، هر جا تحلیل نیاد یعنی احتمال هلاکت نباشد، توقف لازم نیست، چون العلتو تو عمم و تو خصص. خب هر جا احتمال هلاکت باشد قف، هر جا احتمال هلاکت نیست قل خب برو، مشکلی نیست. این تعلیل عقلی است و تعلیل عقلی برخلاف تعلیل شرعی است. در تعلیلات شرعیه چون خود شارع علت ذکر میکند، خودش هم میتوند علتش را چه بزند؟ تخصیص بزند. اما تعلیل عقلی وقتی ذکر کرد و حکم عقل بود، حکم عقل قابل تخصیص نیست. توجه فرمودید؟ شما نمیتونین بگون که مثلا العدل حسنون و الظلم قبیحون، بعد بگون ظلمی که قبیح هست الا در این مورد، در این مورد خاص ظلم قبیح نیست. میشه ظلمی داشته باشید که قبح روش نره؟ میتونین همچه ظلمی داشته باشید؟ میتونید یه عدلی داشته باشید که حسن روش نرود، حکم به حسن نمیشد؟ العدل حسن و الظلم قبیح قابل تخصیص نیست. چرا؟ چون اصلا احکام عقلیه قابلیت تخصیص ندارد. والوجه فی ذلک، حکم عقلی یا هست یا نیست. اگر حکم عقلی هست در باب همه این موضوعات جاری است، العدل حسنون. اگر حکم عقلی نیست، هیچ جا نیست. نه این که یه جا باشد جای دیگر شما تخصیص بزنی حکم عقل را ورداری. خب این نکته را برای شما گفتیم به جهت استفاده‌ای که میخوام ازش بکنیم. مرحوم آیت الله خویی در این مقبوله عمر ابن حنظله چند تا اشکال میکنن. یکی اشکال در سند میکنن که خب ایشون میگن توثیقش وارد نشده است، بنابراین ما نمیتونیم حکم به توثیق عمر ابن حنظله بکنیم، پس روایت سندن ضعیف میشد پیش ایشون به عمر ابن حنظله. خیلی خب، اینو اگر یادتون باشد بله جوابش رو گفتی. نکته دوم، خب این که بله بفرمایید که حالا اینم جالب است، آیون بشنون طوری نیست. خود آیت الله خویی تو مصباح تو بحث اجماع، این مصباح الاصولات جلد دو صفحه 140 نقل میکنن، میفرماین من بعضی از بزرگان را دیدم، میگن خودم دیدم که او ادعای قطع میکرد به حکم شرعی از اتفاق سه نفر از فقها. میگفت اگه این سه نفر یه حکمی را تایید کنن این حکم پیش من دیگه حکم الله الواقعی است. ستا کیان؟ شیخ انصاری، سید مجدد شیرازی، سید محمد حسن الحسینی صاحب فتوای تحریم، و میرزای شیرازی دوم شیخ محمد تقی حائری شیراز. ایشون میگن این آقا میگفت اگه این ستا یه حکمی را پذیرفته باشن، من قطع میکنم که این حکم الله واقعیست. چرا؟ چون اولا اینا در غایت دقت نظرن، دقت نظر این ستا خیلی زیاد. نکته دیگر این که در غایت ورع و تقوا. لذا حکم میکنم به این که این حکم الله واقعی است. اینو خودشون میگن، میگن من دیدم یه کسی که این حرفو میزد. خب اگه بناس به حکم ستا فقیه، شیخ اعظم و سید مجدد شیرازی و میرزای دوم شیرازی، حکم الله واقعی استخراج بشود که این آقا فکر میکرده اینجوره، خب وقتی که عموم اصحاب یه روایت رو تلقیه به خود قبول کرده اند، هزار سال از عصر شیخ طوسی تا امروز در میان اینا بزرگان فقها ها ارباب چی؟ دقت نظر و دقت رأی، بزرگان از اهل تقوا و ورع در بین اینا بودند و اینا همشون این روایت تلقیه به قبول کرد. وقت آدم چی؟ لااقل این که قطع پیدا نکند، این احتمال نمیداد که این خبر تمام باشد و صادر شده باشد. خب پس داستان اشکال در سند منتفی است. اشکال دیگری که آیت الله خویی میکنند بر این مقبوله عمر ابن حنظله در اجماع، بحث اجماع مصباح. اشکال دوم ایشون اشکال در دلالت. میگن این روایت میگد که فرجهی فرجهو حتی تلقا امامک، وایسا تا امام دو ببینی. خب این وایسا تا امام دو ببینی میشد مال زمانه حضور امام. ما که الان هرچی وایسیم هم که امامو نیم بینیم. پس بنابراین این امر توقف در مورد ما چه ندارد؟ در مورد ما پذیرفته نیست، مختص است به زمان حضور امام که امکان این که به محضر امام برسد وجود دارد. خب میگم این اشکال در صورتی تمام بود که روایت ذیل نداشت و معلل نبود. الان روایت ما مقبول ذیل داره، تعلیل دارد. تعلیلش هم تعلیل چیست؟ عقلیست. میگه فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتهام فی الهلکات. خیلی خوب، وقتی که تعلیل دارد یعنی هر جا این تعلیل بیاد شما باید چیکار کنید؟ باید توقف کنید. هر جا تعلیل بیاد باید توقف کنید، هر جا تعلیل نباشد بله توقفم لازم نیست. چون علت حکم تعمیم میدهد یا تخصیص میزنه. خب فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. مراد از حلاکت اینجا چیه؟ مراد از حلاکت چیست؟ حلاکت اخروی. حلاکت اخروی چیست؟ عقاب. عقاب دیگه، بری تو جهنم، عقاب میشد حلاکت اخروی. خب نجات در آخرت هم اینه که بری تو بهشت، این که دو تا چهار تاست واضحه. پس اینی که میگن توقف کنی بعضی این است که به هلاکت بیفتی، یعنی توقف کنی در این مسئله دینی، بهتر از این است که بری تو جهنم عقاب بشه. خیلی خوب، حالا که این هلاکت شد، عقوبت اخروی، چون مصداق اتم هلاکت عقوبت اخروی است دیگه، که دیگه نجاتی ازش نیست. حالا که هلاکت شد عقوبت اخروی، هر جایی که خود شارع میگه عقاب اینجا وجود ندارد، خب بنابراین دیگه هلاکت وجود ندارد. خود علت میگه اینجا توقف لازم نیست. هر جایی که شارع به شما بگه اینجا عقوبتی نیست، میخوای انجام بدی مرتکب بشو، خب خود شارع اگر گفت عقوبت نیست، خب تعلیل میرد دیگه، چون احتمال عقوبت نیست، چون خود شارع داره میگه. وقتی احتمال عقوبت نباشد توقف دیگه لازم نیست، علت حکم را بر میداره. خیلی خوب، مثلا اون جایی که براءت شرعیه یا براءت عقلیه جاری بشود، جایی که شارع حکم به براءت میکند، رفع ما لا یعلمون، جایی که شارع حکم براءت کرد، احتمال عقوبت چه میشه؟ برداشته میشه. احتمال عقوبت که برداشته شد، یعنی حکم نسبت به جاهل در ظاهر وجود ندارد، حتی اگر حکم واقعی هم باشد، حتی اگر حکم واقعی هم باشد، حکم نسبت به جاهل در مقام ظاهر نیست. این میشه براءت شرعیه. خب بنابراین دیگه عقوبت نیست، میخوای مرتکب بشی بشو. جایی که براءت عقلیه باشه، موضوع براءت عقلیه چه بود؟ عقاب بلا بیان، بیان نباشد. اون جایی که بیان نیست، خب عدم البیان است. قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان جاری می شود. پس وقتی بیانی نیست، باز شما به حکم براءت عقلیه میگن عقابی نیست. وقتی حکم میکنید به این که عقابی نیست، باز چه میشد؟ احتمال عقاب برداشته میشود. خیلی خوب، حکم میکنید به قبح عقاب بلا بیان، بنابراین احتمال عقاب دیگه برداشته میشود. احتمال عقاب برداشته شد، دستور توقف هم برداشته میشود. درست شد؟ بنابراین اگر جایی، اگر جایی شارع به شما ایمنی از عقاب بدد که بگد اینجا عقاب نیست، اونجایی که شارع بگه عقاب نیست، توقفم دیگه نیست، و اون میشد موارد براءت شرعیه و براءت عقلیه. بنابراین چطور آرزو
بین اون حکم عقلی که گفتیم اقتحام در حلقات، بله. این حکم عقلیه
میگه قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. چرا وایسا؟ چون احتمال هلاکت، هلاکت هم گفتیم یعنی عقاب، اون جایی که احتمال عقاب است قف، اون جایی که احتمال عقاب نیست بازم قف. خود حکم عقل دیگه میگه اون جایی که احتمال عقاب قف استوب. خب اون جایی که احتمال عقاب نیست، شارع خودش مؤمن جعل کرده، براءت شرعی گذاشته، براءت عقلی گذاشته، بازم قف. قف نمیخواد دیگه، حکم عقل نیست، احتمال عقابی در کار نیست. خب در این دو مورد براءت شرعی و عقلی پس دیگه توقف لازم نیست. هلاکت کجا میشد؟ هلاکت میشود در شبهات حکمیه. شبهات حکمیه قبل از فحص، اگر شبهه حکمیه رو قبل از فحص شما بخواهید براءت جاری کنید نمیشه. چرا؟ چون تو اون روایت معتبره مسعدت ابن زیاد میگه حلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ یاد گرفتن عامی رجوع به فقیه هست، یاد گرفتن فقیه فحص از روایات هست در مزانش، فحص بکند ببیند چه وارد شده است. پس بنابراین در شبهه حکمیه قبل فحص جای چیه؟ جای احتمال هلاکته، پس باید وایسد، توقف کند و چه کند؟ فحص کند. در شبهات مقرونه به علم اجمالی هم همینطور. خب چون علم اجمالی هم حکمش با علم تفصیلی چیه؟ یکیست. یعنی همون گونه ای که علم تفصیلی برای شما تنجیز می آورد، علم اجمالی هم برای شما چی میاره؟ تنجیز میاره. بنابراین در شبهات مقرونه به علم اجمالی هم شما باید چه کنید؟ باید توقف کنید. خب شبهات مقرونه به علم اجمالی شبهه موضوعی است. اینی که امام دارد میگه ببینید مقبوله عمر ابن حنظله، حالا بعد مفصل میخونیم در باب اختلاف بین چیست؟ بین حکم دوتا قاضی. وقتی که امام اولش نهی میکنه نرین پیش قضات جور، بعد میگه خب آقا چیکار کنیم؟ بالاخره ما شیعیانم اختلافاتی داریم، منازعاتی داریم، تو این منازعات پس پیش اون الدنگا نریم چی کار بکنیم؟ میفرمایند که فرج او فیها الى روات احادیثنا، و من این روات حدیث را روات حدیث تعبیر از فقیه، تعبیر کنایی است، چون فقیه مستند فتواش همه روایت است دیگه، میشه راوی حدیث. من اینا را فقها را قد جعلته حاکما، من فقها را برای شما قاضی جعل کردم، این فقها حکم کنن. میگه آقا حالا رفتم پیش دو نفر در یه نزاعی که بوده است، یکیشون یه حکمی کرده، اون یکی یه حکم دیگه. خیلی خوب، خب در این که دوتا حکم شده است، پس معلوم میشد شبهه حکمیه است، چون اختلافات یا در شبهات حکمیه است یا شبهات موضوعیه. معلوم میشد وقتی که مستند دوتا فقیهی که دوتا رأی صادر میکنن، میگه یه فقیه استنادش به یه روایت است از شما، فقیهی که خلاف او رأی صادر کرده استنادش به یه روایت دیگر است از شما. بنابراین چون دوتا خبر متعارض است، این دوتا حکمم با هم متعارض میشن و هر کدوم مستند حکمی روایت از شماست. حالا اینجا چی کار کنیم؟ توجه میکنید؟ خب وقتی که داستان چنین است، بنابراین این میشود که امام میفرمایند، وقت مرجحات رو ذکر میکنند که خذ به ما وافق الکتاب، خذ به ما خالف العامه. بعد این که مرجحات رو ذکر کردند، یه جایی میرسد که دیگه میگن اگر هیچ کدوم مرجحی نبود، فرجحی حتی تلقا امامک، وایسا تا به ملاقات امامت برسی، توقف کن. خب نتیجه این می شود در چی؟ این که داخل در شبهه مقرونه به علم اجمالی که نیست، داخل در شبهات حکمیه است. بنابراین مجبوریم او رو شبهه حکمیه قبل فحص حساب کنیم، و شبهه حکمیه قبل فحص دستور به توقف داده شده. این روایت دوم مقبوله عمر ابن حنزله. تا روایت سوم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.